من فکر میکنم که ای کاش میشد یک فضایی رو در اختیار بچه های نوپا بذارم، بچه هایی که دوست دارن دیده بشن، بچه هایی که بهشون گالری ها به خاطر اینکه نمایشگاه انفرادی نداشتن وقت نمیدن، کما که کارشون هم خوبه و گالری داره اینو میدونه، ولی همشون این حرفو میزنن شما یه نمایشگاه انفرادی بذار بعد بیا ما در خدمتتون هستیم. خب این نمایشگاه انفرادی کجا باید برگزار بشه؟ بالاخره یکی از همین شما باید به ما وقت بدین. اینا مشکلاتیه که خیلی بچه های ما درگیرشن.
برای اینکه فعالیتتون توی حوزه نقاشی بیشتر رونق بگیره و درآمدتون افزایش داشته باشه نیاز به چه حمایت هایی دارید؟ حالا چه از بخش دولتی چه از بخش خصوصی؟
از بخش دولتی حمایتی که خب میتونیم ازشون انتظار داشته باشیم اینه که هر سال داره حراجی تهران برگزار میشه و کارا به قیمت‌های خیلی نجومی فروخته میشه و خب خیلی از آرتیستایی که کارشون فروخته میشه آرتیستایی که دیگه در قید حیات نیستن و برای ما هم خیلی محترمانه است، یعنی کار اون آرتیستا برای ما خیلی ارزش داره، ولی دیده نشدن آرتیستای جوان خیلی آسیب زننده است. ای کاش که حراجی هایی برگزار کنن که کار آرتیستای جوان رو توش نشون بدن. حالا لزوماً قرار نیست که قیمت ها خیلی قیمت های عجیبی باشه، حتی فروختن یک کار به قیمت 100,000 تومان میتونه انگیزه خیلی بزرگ باشه واسه بچه هایی که الان دارن کار میکنن. خب این یکی از کارهایی که میشه انجام داد و از گالری دارا خواهش میکنم که فضاشون رو در اختیار آرتیستای جوان بذارن، چون حداقل شخص من شاید 10 تا 15 تا آرتیست متعدد 70 تا 75 رو میشناسم که واقعا بچه هایی که آینده خیلی 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 روشنی دارن و میتونن برای کشورمون خیلی برند باشن در واقع توی کل جهان، ولی هیچ کس بهشون توجه نمی کنه.
خانم نباتی به عنوان یک هنرمند جوان فعال در حوزه هنر نقاشی چطور برای کارتون تبلیغ و بازاریابی میکنید؟
چیزی که به هم کمک کرد فضای مجازی بود. وقتی که من تو فضای مجازی کارمو شیر میکردم این باعث شد که در عرض یک سال یهو کار من خیلی دیده بشه، برخلاف اون چیزی که خودم تو ذهنم بود. سالی که من شروع کردم کارمو تو فضای مجازی گذاشتن، فکر میکنم که اون سال از من توی 3 تا یا 4 تا نمایشگاه دعوت شد که کار بذارم و این خیلی برای من انرژی بخش و امید دهنده بودش که خب بالاخره کارم داره میره روی دیوار. بعد از اون کاری که کردم، من توی تمام فراخوان‌هایی که داده میشد توی تمام اونها شرکت میکردم، کار ارائه میدادم. اینم خیلی کمک کرد بهم کارم دیده بشه و دوستان عزیزی که به من لطف داشتن در مورد کار من نوشتن، نقد کردن، خب اینا برای من خیلی کمک رسان بود تا اینکه به اینجا برسم. و علاقه شخصی خودم به کارهای متفرقه‌ای که داشتم، چون کلا بچه‌ای نبودم که هیچ وقت یه جا بشینم و منتظر باشم تا یه اتفاقی بیفته. خب من به فضای تئاتر خیلی علاقه داشتم، به فضای صنایع دستی خیلی علاقه داشتم، عکاسی خیلی علاقه داشتم و همینا باعث می‌شد که به کارم کمک کنه. وارد فضا می شدم و خیلی وقتا بدون اینکه هیچ مبلغی دریافت کنم فقط کار می کردم. خب همین باعث شد که توی یکم فضای تئاتر، یکم فضای سینما، یکم فضای تلویزیون و همینطوری کوچولو کوچولو تو فضای دیگه هم حضور داشته باشم. همه مجموعه اینها باعث شد که من رو به عنوان یک آرتیست اکتیو بشناسن بیشتر. فضای مجازی خیلی کمک میکنه، گالری گردی یکی از مهمترین چیزاییه که کمک میکنه، چون آدم ها، گالری دارها، آدم هایی که توی روزهای افتتاحیه میرن گالری غالبا کسایی هستن که یا خریدارن یا کیوریتورن یا صاحبان گالریان. این بودنه در فضا خیلی کمک میکنه که یادشون باشه که از شما دعوت کنن که توی گالری بعدی، نمایشگاه بعدی، فراخوان بعدی شرکت داشته باشین. وگرنه ما قاعدتا مونه نقاش تبلیغ خاصی نمیتونیم بکنیم، یعنی ما نمیتونیم یه بیلبورد بزنیم که نمایشگاه سلماز نباتی در فلان جا، چون نه بودجهشو داریم بمونه یه آرتیست و نه اینکه از نظر حرفه‌ای برای ما معقوله که اصلا همچین کاری رو انجام بدیم.
در پایان اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
امیدوارم که بتونیم آینده نقاشی ایران رو به سمت و سوی ببریم که در سطح بین‌المللی مطرح بشه، چون پتانسیلش وجود داره، بچه‌ها هستن که کارهای بی‌نظیری رو خلق کنن تو اون زمینه. امیدوارم که روزی برسه حمایت بشیم و بتونیم که این کارو انجام بدیم.
سپاس که همچنان ما رو همراهی می کنید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این مجال همراهی با شما تا به اینجا وضعیت بازار فروش آثار نقاشی، چالش‌ها و دغدغه‌های هنرمندان فعال در این حوزه و راهکارهای افزایش درآمدزایی از هنر نقاشی رو بررسی و ارزیابی کردیم. در ادامه قصد داریم به بررسی شیوه‌های ورود هنرمندان نقاش به عرصه‌های بین‌المللی بپردازیم. مهمانانی که در جمع ما هستند خوشبختانه تجربه حضور در بازارهای بین‌المللی رو هم دارند. برای همین شنیدن تجربه این بزرگواران میتونه برای هنرمندان نقاش جوان که به فکر فروش آثارشون در خارج از مرزهای کشورمون هستند مغتنم باشه. اما قبل از اینکه باز هم به جمع ما بیاین و شنونده این گفتگو باشید، میخوام ازتون دعوت کنم گفته های یکی از مدرسین دانشگاه در حوزه هنرهای تجسمی رو هم بشنوید. خانم دکتر عشا صدر خطاب به هنرمندان نقاش جوان از راه‌های ورود به عرصه‌های بین‌المللی میگن.
راه‌های زیادی وجود داره برای یک هنرجو یا حتی دانشجوی رشته هنر و هنرمندهای جوان برای اینکه به این فضاها وارد بشن و کارشون رو عرضه بکنن. ما وقتی راجع به فضای خارج از ایران صحبت می‌کنیم، راجع به فستیوال‌های بین‌المللی، مسابقات بین‌المللی حوزه هنر، فضاهایی که در دانشگاه‌ها وجود داره، فستیوال‌ها، بینال‌ها و غیره صحبت می‌کنیم. یعنی مکان‌های بسیار متعددی در دنیا برای هنرمندها در هر رتبه و در هر لول هنری وجود داره برای اینکه کارشون رو عرضه کنن. اما عرضه کردن این آثار هنری برای چنین مکان‌هایی نیاز به یک مقدم است. این مقدمات نیازمند یک مجموعه ای از اتفاقات هست که یک هنرمند باید اونها رو دارا باشه. خب اولین قدمش داشتن یک پیشینه کاریه، یک پیشینه کاری در یک حد نصاب ها و یا حد اقل هایی. یعنی وقتی که شما مثلا یک هنرمند جوان هستید در همون حیطه و رتبه کاریتون، وقتی که دانشجوی رشته هنری هستید در همون حد و در همون حد نصاب های یک دانشجوی رشته هنری، شما نیازمند یک شینه هنری هستید که ما بهش میگیم سی وی یا رزومه. دومین مرحله داشتن یک پورتفولیوی هنریه که در حقیقت نماینده یا نشان دهنده کارهای هنری که یک فرد انجام داده. و خب بسیار بحث مفصل و پیچیده تهیه کردن یک پورتفولیوی هنری حرفه‌ای. در گام بعدی یک استیتمنت هنری یا بیانیه هنری. یعنی هر هنرمند باید بتونه کارش رو، روند کاریش رو و مفهومی رو که دنبال میکنه در آثارش در چنین استیتمنت هایی یا در چنین بیانیه هایی بیرون بده. چند تا چیز دیگه هم هست که میتونم اینجا فقط بهش اشاره بکنم، مثل مثلا پرپوزال هنری و در گام بعدی ریکامندیشن ها یا توصیه نامه های هنری که اینها رو باید استادان رشته های هنری به این هنرجوها، دانشجوها یا هنرمندان جوان بدن. بنابراین بسیار در پروسه کاری شما مهم هست که شما با چه کسی کار میکنید، تحت نظر چه کسی تعلیم میبینید و کارتون رو چطور یاد میگیرید، شروع میکنید به انجام دادنش. ما به یه نکته دیگه هم میخوام اشاره بکنم. غیر این مواد لازمی که نام بردیم تا الان، شاید میتونم SOP رو هم اضافه کنم که در حقیقت پرسونال استیتمنت هست یا بیانیه شخصی هنرمند، که کمی شخصی تر از استیتمنت یا بیانیه کلی هنرمنده، و موارد دیگه که اینها همه مقدمات اولیه است برای اینکه یک بسته آماده هنری یک هنرمند یا یک هنرجوی جوان داشته باشه برای عرضه در سطوح بین المللی. ما در ایران نه تنها در سطوح دانشگاهیمون و خیلی به ندرت در سطح آموزشگاه ها به چنین مقوله هایی میپردازیم، در نقطه تقابلش در خارج از ایران تقریبا در تمام مدارس هنری، در تمام فضاهای دانشگاهی ورکشاپ ها و یا کلاس هایی برگزار میشه تا به هنرمند ها یاد داده بشه که چطور کارشون رو عرضه کنند. چطور یک بیانیه هنری مناسب و حرفه‌ای تدوین کنن، چطور یک رزومه دقیق و حرفه‌ای بنویسن. فقط یک نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم که وقتی که یک اثر هنری خلق میشه کار ما تمام نشده. نیازمند اینه که ما یک روندی رو طی کنیم برای دیده شدن اثر هنریمون در فضای بین المللی.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، خوشحالم که باز هم به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما عزیزان فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی رو بررسی و ارزیابی کنیم با حضور مهمانانی که همچنان در جمع ما هستند: خانم هنگامی آبدین، هنرمند نقاش و پژوهشگر در حوزه هنرهای تجسمی، و آقای ماهیار چرمچی، نقاش و نمایشگاه گردان. خب، در بخش اول گفتگو وضعیت بازار هنر نقاشی رو بررسی کردیم و حالا به راهکارهایی هم اشاره شد برای رونق این بازار، اما در این بخش قصد داریم به راهکارهای ورود به عرصه‌های بین‌المللی بپردازیم و تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌هایی که هنرمندان این حوزه نیاز دارن تا فعالیتشون از رونق بیشتری برخوردار بشه. آقای چرمچی، شما گویا در بازارهای بین‌المللی هم ورود پیدا کردید و در عرصه‌های بین‌المللی هم موفق ظاهر شدید. از رموز موفقیت شما در این بازارها می‌خوام بدونم و اینکه از چه شیوه‌هایی بهره گرفتید برای اینکه بتونید در این عرصه هم موفق ظاهر بشید.
عرض کنم به خدمتتون، چیزی که عرصه بین‌المللی واسه من حالا خیلی مهم بوده و اون فعالیتی که روش تمرکز کردم داشته باشم، بیشتر بروز خود هنر ایرانی یا هنر نقاش ایرانی خاورمیانه‌ای در فضاهای دیگه بود. حالا خوشبختانه اون خودشون براشون جذاب بوده، خرید هم داشتن، ولی ما خیلی وارد بازار فروشش نشدیم چون دو تا لاین داره. قشنگ شما وارد بازار بین‌المللی که میخواید بشید از دو تا لاین میتونید وارد بشید. یکیش واقعا لاین فروشه که هستند کسانی که برنامه ریز میشن برای شما و شروع میکنند به فروختن کار برای شما، حالا با هر قیمتی که چون به عرضه طبیعتا برای ما خوشایندتره. و یه بخش دیگه هم هستن که واقعا وارد فضای هنریش میشن. خیلی ساده است، واقعا هر کسی میتونه واردش بشه. این که منتظر نشیم بهترین راه حله. کمی تسلط به زبان انگلیسی و یکم وقت گذاشتن پای اینترنت، متأهل به صورت تخصصی. شما اگر روزی یک ساعت 45 دقیقه، حالا من این شانس رو داشتم که یکی از برادرام کاملا مسلط به این ماجرا و این و مهم رو برای من ایشون داره انجام میده، ولی واقعا کار سختی نیست. این که بشینن پای اینترنت فراخوان‌های خوب دنیا رو نگاه بکنن، فراخوان‌های هنری هست که واقعا با کمترین هزینه و حتی گاهن بدون هزینه آثار خوب یک سری از هنرمندان خاورمیانه‌ای رو واقعا خیلی دوست دارن.
یعنی حتی شخصا میتونن اقدام کنن؟
قطعا، من شخصا اقدام کردم.
شما در کنار خودتون مدیر هنری هم دارید؟
ببینید، من طبیعتا به عنوان نمایشگاه گردان خودم مدیر هنریم، یعنی بسیاری از دوستانم رو سعی میکنم که من کمک بکنم و کارشون رو هندل بکنم. نه، من مدیر هنری ندارم چون یه جورایی خودم دارم این کارو برای بقیه انجام میدم، ولی خب چون یک تیم هنری هستش که ما دنی فعالیت میکنیم، در تیم هنری ما خب هر کس شغلی داره، هر کس وظیفه‌ای داره. تقریبا میتونم بگم از 90% فراخوان‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی ما اطلاع پیدا میکنیم در زمینه‌های مختلف، عکاسی، گرافیک، نقاشی، و شرکت داریم میکنیم تا جایی که تونستیم و حالا زمان اجازه دادی یا اثر مرتبط داشتیم شرکت کردیم و خب مطمئنن خیلی خوشایند.
شیوه های بازاریابی در عرصه های بین المللی هست
بیشتر بروزه تا بازاریابی. شما بروز میکنید، اونا خودشون شما رو میابن، اونا زرنگن. در حقیقت اینجوری نیستن که مهم نباشه براشون. اونا میان میگن و ببینن، مثلا فرض بفرمایید خانم یا آقایی از یک کشوری که تا حالا باش ارتباط زیادی در زمینه هنری نداشتن الان بروز کرده، خودشون میان به عنوان بازاریاب شما اونها عمل میکنن در حقیقت، که برای خودشون هم قطعا سوداوره، برای شما هم سود شیرینی داره.
آقای چرمچی، در این حوزه رایزنان فرهنگی چقدر میتونن به شما کمک کنن برای اینکه روند فعالیت شما در خارج از مرزهای کشورمون تسهیل بشه و بتونید در واقع از بازار گسترده تری برخوردار بشید؟
سرکار خانم، اگر تصمیم بگیرند و دلشان بخواهد که کمک بکنند، انقدر میتونن کمک بکنند که اصولا یک ورودی بسیار بسیار خوشایند ارز واسه یک کشور به همراه داشته باشه. ببینید وقتی برگزار کننده یک رویداد هنری در خارج از ایران آدم هایی هستن که در خارج از ایران دارن این فعالیت رو میکنن، طبیعتا کنترل اوضاع، انتخاب آثار، مثلا فرض بفرمایید از ایرانی ها، میشه در اختیار اونها، در اون کسی که این نمایشگاه رو برگزار کرده. حالا اگر رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در هر کشور دیگه، کشوری هستن که فوق العاده جذاب این ماجرا واسهشون، واقعا بیا تعامل کنه، دست تو دست ما بذارن، شما به سادگی هر چه تمام‌تر با یه هزینه خیلی خیلی کم میتونید گالری بسیار خوب رو در یک کشور خوب اجاره بکنید، خودتون به عنوان برگزار کننده شرکت بکنید
و در اون تعامل مستمر هم میتونن خیلی نقش داشته باشن. هنرمند در یک محدوده زمانی مشخص سفر میکنه به اون کشور، اما اینکه این تعامل با هنر دوستان اون کشور بعد از بازگشت هنرمند به کشور خودش چطور شکل میگیره و تداوم داره، این فکر میکنم که نقش رایزن فرهنگی رو میتونه خیلی پررنگ کنه در این حوزه.
بدون تردید همین که میفهمید بسیار صحیحه، رایزن فرهنگی عملا به نظر من فکر میکنم کارش همین باشه،
شناسایی بازارهای جدید.
بله فکر میکنم کارش همین بوده، یعنی اصلا رایزن فرهنگی یکی از شغلهاش اینه که بیاد هنر رو انتقال بده دیگه، منتها بعد اول ببینیم دلشون میخواد یا دلشون
نمیخواد. تعاملی داشتی تا به حال؟
من به هیچ عنوان.
با توجه به اینکه سفر زیاد دارید و شرکت میکنید،
اینجور واسهتون بگم، من همین چند وقت پیش در شهر قونیه کشور ترکیه پرفورمنس برگزار کردم، نقاشی زنده کشیدم. واسهتون جالبه بگم که اصولا از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه نگاه ما که نکردن هیچ، حتی من 8 تا کار اونجا فروختم با قیمت خوب، ولی قسم می‌خورم یک دونه‌شون از خریدارهای ایرانی عزیزمون نبودن، بازدید هم حتی نداشتن.
درست. خانم عابدین، شما هم در عرصه‌های بین‌المللی ورود پیدا کردید، شما شیوه ورودتون به چه شکلی بوده و برای جوانانی که در ابتدای این مسیر هستن و در برنامه‌ریزی آینده‌شون ورود به عرصه‌های بین‌المللی هم هست، چه توصیه‌ای دارید و چه شیوه‌ای رو می‌تونید ارائه کنید برای اینکه بتونن در اون عرصه هم در آینده نزدیک ورود داشته باشن و موفق ظاهر بشن؟
من توصیه‌ای که می‌کنم در دهکده جهانی، در جهانی که ارتباطات به شدت پیچیده و گسترده‌ای وجود داره، خیلی سخته که خود آدم بخواد اقدام بکنه که بخواد در خارج از کشور خودش نمایشگاه بذاره یا فقط نمایشگاه گذاشتن نیست، شناخته بشه. این فرقی که بین جامعه ما و جامعه غربی وجود داره این که اونجا همه چیز سیستماتیک هست، یعنی اونجا مشخص هست که طرفدارای مثلا نقاشی ابسترکیا هستن، نقاشی فیگوراتیو، چه کسانی چه گالری هایی این رو نو نقاشی رو بپسندن، چه کسانی مثلا هنر پاپ آرت رو دوست دارن، اونجا مشخصه، اینجا متاسفانه خیلی مشخص نیست.
در واقع از دید شما نهادها و تشکل‌هایی باید باشن
دقیقاً
که بازار رو بشناسن و انتقال بدن به هنرمندان.
دقیقاً همینجوره، با فراخوان‌ها و جشنواره‌ها، چون به هر حال من به عنوان هنرمندی که ساعت‌ها در روز وقتم به نقاشی کردن یا خواندن یا مطالعه کردن یا نوشتن یادداشت میگذره، وقت اینو فرصت اینو ندارم که بدونم که مثلا در کجا کدوم فراخوان اعلام شده. اینکه اون مدیر هنری به من اطلاع میده و من از طریق اونا در سال جدید امیدوارم که فکر میکنم یک 3 یا 4 کشور مختلف کار فعلا بازبینی بشه و فرستاده بشه. رای زنهای فرهنگی که گفتین، یک مسئله موزلی که این وسط وجود داره سلیقه های شخصی هست که در مورد این سلیقه های فردی و سلیقه های شاید بگم جناحی گرایشی وجود داره که یک نوعی از نقاشی رو یا یک نوعی از هنر رو دوست دارن و فقط تمام هنر رو در واقع منحصر میکنن به همون سلیقه و این درست نیست. مثلا یک سری نقاشی خطا، یک سری فرش یا مثلا هنرهایی که به این دو حوزه مربوط میشه خیلی بیشتر محدود میشه تا این پتانسیل خیلی گسترده‌ای که به نظر من هنر نقاشی ایران داره
و این باعث میشه که چون یک در واقع حالا اینو میشه اسمشو گذاشت سفارشی کار کردن.
دقیقاً.
و این تنها میتونه یک جامعه محدودی رو سلایقشون رو تامین بکنه و از اون ظرفیت‌های بالایی که هنر نقاشی داره استفاده نشه، چون به در واقع یک نگاه خاص بها داده میشه و یک مخاطب خاص سلایقش برآورده میشه، در صورتی که هنر ذاتاً به شکلیه که افراد با دیدگاه‌های مختلف میتونن در اون ظهور پیدا بکنن و جامعه هدفشون هم به همون نسبت میتونه خیلی گسترده باشه و متاسفانه ما این بازار گسترده رو از دست میدیم به خاطر اون در واقع
به خاطر چسبیدن بیش از حد به هویتی که الان در جهان امروز ما خیلی جواب نمیده. من میگم چسبیدن بیش از حد، نه اینکه این هویت نباشه، هست، منتها جهانی شدن فرهنگ ها به معنی این نیست که فرهنگ ها رو دارن از بین میبرن، یکسان کردن هست و این بومی بودن هنوز وجود داره، هنوز این شناخت که مثلا هنر ایران داره چه حرفی رو میزنه این وجود داره، منتها این عدم شناخت متاسفانه متولیان هنر هست که این جهان گسترده رو نمیشناسن و نمیدونن که سلایق مختلفی در این جهان متکثر وجود داره که باید این بازارها و یا این فراخوان‌ها، این جشنواره‌ها تأمین کننده و تعیین کننده باشن و بر اساس سلیقه شخصیشون کار انتخاب نکنن.
درست.
این خیلی به نظر من ناراحت کننده است و دردناک برای ماها که مستقل مخصوصا کار میکنیم، وگرنه کدوم هنرمنده که دلش نخواد از طرف دولتش حمایت بشه.
درست.
یا رازن فرهنگی داشته باشه.
من فکر میکنم صحبت سگاه خانم آبدین بیشتر این شکلی بود، من بخوام برداشت خودم بگم، رایزنی فرهنگی ما اگر هم در زمینه هنر بخواد کار بکنه، هنر برداشت تریبونی ایران رو ارائه میده، یعنی هنری رو ارائه میده، نمایندگانی رو از هنر ما ارائه میده که همگام با ساختار تریبونی ایران هستند، نه ساختار فرد ایرانی.
بس.
یعنی اگر من نوعی نقاشی میکشم کاملا هم نگاهش بومیه، ایرانیه، حتی ایرانی اسلامیه، اما نوع ارائهش همگام با ارائه تریبونی سیستم اون رایزنی فرهنگی و وابسته به سیستم دولتی نیست، از ارائه اثر من خودداری میشه.
و چه حیف که این آثار ارزنده نمیتونن از بازار خوبی با وجود پتانسیل های زیادی که دارن برخوردار بشن و با وجود اینکه میتونن حتی طرفدارهای زیادی در خارج از مرزهای کشورمون داشته باشن، اما به خاطر اینکه از اون حمایت های لازم برخوردار نیستن نمیتونن ورود موفقی داشته باشن. حالا محدودن افرادی مثل شما آقای چرمچی که خودتون شخصا دارید اقدام میکنید و موفق هم هستید، ای کاش که همه به شکل شخصی بتونن به این موفقیت دست پیدا کنن، اما این رو قبول داشته باشیم که خیلی از هنرمندان نیازمند در واقع حمایت هستن، حمایتایی که راه ورودشون رو به عرصه‌های بین‌المللی تسهیل کنه و در بازار داخل هم در واقع حمایت بشن تا آثار ارزنده‌ای که با فرهنگ ایرانی اسلامی ما همخوانه و دارای اصالت بتونه از فروش خوبی برخوردار باشه. و اما کلام پایانی شما بزرگواران رو بشنویم. خانم عابدین بفرمایید.
من توصیه میکنم برای هنرجوهایی که تازه وارد وادی هنر شدن که از تجربه شخصیم استفاده میکنند، هیچ کسی هیچ دستگلی برای آدم آماده نذاشته به جز این که آدم خودش محیط اطرافشو و پیرامونشو آباد بکنه و این دستگل رو به خودش هدیه بکنه و این کار میسر نمیشه به جز سواد، نه به عنوان مدرک گرایی، به عنوان پژوهش ها و جستجوهای شخصی جستجو بکنه تاریخ هنرش و تاریخ کشورشو بشناسه و بدونه که در کجاییه ایستایی این جهان داره کار میکنه.
درسته. و این نگاه پژوهش محور شما واقعا جای تحسین داره خانم عابدین. امیدوارم که همه جوانان هنرمند کشور ما که جوانان خلاق و با استعدادی هستن بیشتر به حوزه‌های پژوهشی توجه داشته باشن و آثارشون رو با یک نگاه پژوهش محور به بازار عرضه کنن. و شما آقای چمچی، کلام پایانی شما رو هم میشنویم.
من ضمن سپاس از شما به خاطر برنامه‌تون، برخلاف سگاه خانم عابدین، درخواست توصیه دارم، نه نسبت به هنرجوها، نسبت به عزیزانی که صندلی ها رو در اختیار دارن. بزرگترها، عزیزان،
کسانی که مدیریت فرهنگی رو
بله دارن. اتفاقی که میفته اینه که نقاشی هم یک بخشی از فرهنگه، هنرهای تجسمی هم یک بخشی از فرهنگه. ارائه فرهنگ ایرانی به صورت ناخودآگاه در هر زمینه ای اگر افتخار آفرین باشه، کمی از این که هست سر و گردن ایران عزیزمون رو بالاتر میبره. پتانسیل تو این زمینه بسیار زیاده. خواهش میکنم یک کمی از دغدغه هاتون رو به هنر تجسم اختصاص بدید.
انشالله، ما هم امیدواریم. ممنون از سرد و بزرگوار که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید و به جمع ما آمدید تا ما رو با وضعیت بازار هنر نقاشی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های این هنر ارزنده، ضعف‌ها و قوت‌های هنرمندان فعال در این حوزه و راهکارهای افزایش درآمدزایی، راه‌های شناسایی بازار های جدید و راه‌های ورود به عرصه‌های بین‌المللی در حوزه هنر نقاشی آشنا کنید در اقتصاد حوالی فرهنگ. سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ تا در همراهی با شما فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی رو بررسی و ارزیابی کنیم. خدا نگهدارتون.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز،
ارز و مغز، ارز و مغز.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ناصر خیرخواه هستم به برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های ارز و مرز در رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. این برنامه به تهیه کنندگی همکارم آقای اسماعیل علی پناه تقدیم شما شنوندگان میشه با همراهی آقای مهندس معماری صدا بردار ما، و در طول برنامه بخش‌های مختلفی رو خواهید شنید. در 25 دقیقه پیش رو ضمن گفتگوی ویژه‌ای در باره مراودات تجاری ایران و ترکمنستان که در برنامه گذشته به طور مفصل در باره مزیت‌های صادراتی و شرکای تجاری و وضعیت صادرات کشورهای رقیب به ترکمنستان صحبت کردیم، مسائلی هم در باره موانع پیش روی صادرات ایران به ترکمنستان شنیدید. در این حال نکات خیلی مهمی در برنامه پیشین مربوط به ترکمنستان از جانب آقای دکتر حسین اکبری از متخصصین بازرگانی و صادرات در این برنامه مطرح که جای شنیدن دوباره و مرور اون برای کسانی که تازه به جمع شنوندگان پیوستن وجود داره. خواهش میکنم برای اطلاعات بیشتر خودتون اون برنامه را حتما در پایگاه اینترنتی ما در رادیو اقتصاد گوش کنید. در این برنامه هم تلاش میکنیم با شنیدن مطالب مهم و پرسش های شما که به 30,000 رسیده اطلاعات دقیق تری رو در اختیارتون قرار بدیم. در این برنامه از مراودات تجاری ایران و ترکمنستان خواهیم گفت. عمده محصولات وارداتی به ترکمنستان، فرصت‌ها و مزیت‌های صادراتی ایران به ترکمنستان و قابلیت‌هایی که میشه با شنیدن این برنامه، به ویژه اگر تولید کننده یا صادر کننده هستی، بیشتر به اون فکر کنید. چیزی خوشحال کننده تر از این نیست کسانی رو که دوست داری دوباره ببینی و با کسانی که دوستشون داری بیشتر صحبت کنی. دکتر حسین اکبری از اون دست افرادی هم که این چنینن. آقای دکتر سلام و خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب خیرخواه و شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونم در خدمتتون داشته باشم.
متشکرم. برنامه پیشین به نظرم میرسه که ظرف 25 دقیقه کوچیک و کم بود. امیدوارم که در این برنامه بیشتر